بسم الله الرحمن الرحیم، به نام او که کلامش شفابخش جانهاست. و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی و ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. این افتخار رو داریم که در برنامه دیگه خدمتگزار شما عزیزان باشیم و مثل همیشه صدای شما و سوالاتتون رو بشنویم و در ادامه هر سوال پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد، خدمت جناب علی هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه مثل همیشه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال داره مارجو سلامتی و توفیق و سربلندی. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و این برنامه براشون قابل استفاده.
بسیار ممنون و متشکر. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات این برنامه و امروز رو.
سوالی داشتم از جناب استاد محمدی راجع به روایاتی که نسبت به امام زمان اومده. من سوالم این بود که چرا این روایات اینقدر ضد نقیض هستن در شیعیان، با توجه به اینکه شیعیان خیلی تلاش میکردن که روایات رو کامل ثبت کنن. اگر لطف کنن منو روشن کنن خیلی ممنون میشم. خدا نگهدار.
خب استاد، سوال خواهر محترممون رو شنیدیم که در خصوص هست ولی از ارواحنا فدا بود، تقاضا میکنم.
عرض کنم که اولا کاش مشخص میکردن که کجا روایات زد و نقیضشون مشاهده کردن که قابل جمع نباشه یا قابل توجیه و تعویل و بررسی نباشه. این اگه مشخص میکردن خیلی بهتر بود.
بله.
نکته دوم این که خب بله، همه جا روایات متنافی و گاهی متعارض هست، اختصاص به امام زمان نداره، در فقه هم ما داریم. اصلا بحثیست تحت عنوان تعادل و تراجیح که کار فقیه همینه که روایات متناقض رو چطور با هم جمع کنه و آخر آخرش اگر به جایی رسید که دیگه واقعا تعارض باقی موند و به هیچ وجه نتونست رفع کنه، اون وقت میگن وقتی تعارض کردن تساقط میکنن، دو تا روایت رو کنار میذارن، میگن هر دو از اعتبار ساقط میشه. منظورم اینه که حتی در فقه در همه جا این بحث هست، اختصاص به این موضوع امام زمان علیه السلام نداره. مطلب بعد این که حالا اگر در مواردی ما برخورد کردیم به این که بعضی از روایات با هم تعارض دارن، خب باید اونجا از همون روش‌های خاص علمی که در علوم مربوطه هست از اون روش‌ها استفاده کرد و روایت صحیح رو از ناصحیح تشخیص داد. ما ادعا نمی‌کنیم که تمام روایاتی که در همه مجامع روایی ما اومده اینا 100% از نظر همه معتبر و مورد قبول هست، نه. چه بسا حتی اون روایاتی که بسیاری معتبر میدونند یک کارشناس دیگه بیاد همون روایات بررسی بکنه و بگه از نظر من معتبر نیست. بنابراین این یه امر تقریبا بدیهی و طبیعی است. در همه علوم هست، کار به حالا فقه و کار به روایات اینها نیست. شما در جاهایی هم که برید همین مسئله رو میبینید، همین اشکال رو در جاهایی هم میبینید، مثلا در طب، در فلسفه، در عرض کنم منطق، در هر جایی که برید میبینید که ادبیات هم میبینید اختلاف هست. یه ادیب میگه مثلا فرض کنید که این اعراب اینجا ممکنه، یکی میگه نه ممکن نیست. بله، در این روایات هم کمابیش این اختلافات وجود داره. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که دوستان شنونده نه داشته باشن با توجه به فرمایشات پیامبر از همون ابتدای رسالتش و تقریبا همه ائمه علیهم السلام که درباره اون مهدی موعود سلام الله علیه و اون حجت آخر الزمان فرمایشات فراوانی دارند، این خود به خود انگیزه درست میکرد که عده‌ای تو این صحنه وارد بشن. از چند جهت، یکی از جهت سیاسی وارد بشن و در واقع خودشون رو اون شخص معرفی بکنن، بعد اون اغراض سیاسیشون برسن. گاهی ممکنه بعضیا به لحاظ اون انگیزه های مذهبی وارد شده باشن و مطالب رو گفته باشن، گاهی هم با انگیزه های دیگر. این باعث شده که تو این زمینه باید خیلی حساس شد. به عبارت دیگه هر جا که چیز گرانسنگ و پرارزشی هست اونجا خیلی وارد میشن، اجناس بدلی و شبیه اون رو میسازن که اون اغراض خودشون برسن. و چون بحث مهدی موعود سلام الله علیه و اون مصلح آخر الزمان از مباحث بسیار مهم و حیاتی و کلیدی و بسیار ارزشمند بوده، انتظار این که عده هم وارد شده باشن و از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام سوء استفاده کرده باشن یا حتی روایت جعلی رو اینجا وارد کرده باشن، این انتظار کاملا معقولی است.
استاد، این احادیث در بین مسلمین در واقع شیوع هم داشته، از این فرمایش شما این مطلب هم فهمیده میشه که در واقع مطلب کاملا شایع و مسلمی هم در واقع بوده بین مسلمان‌ها.
که طبیعی بود، حتی زمان خود پیامبر با ناراحتی رفتن رو منبر ایستادن و گفتن من زنده هستم و بر علیه من دارید شما روایت جعل میکنید، بفرمایید هر کسی بخواد روایتی رو بگه که من نگفتم باید جایگاه خودش در جهنم ببینه الی آخر. حالا باز در منابع و متون ما این مسئله مقدار مناسب تر هست، چون از همون زمان پیامبر بعد از رحلت پیامبر پیروان اهل بیت احادیث رو نوشتن، اون قانون ممنوعیت کتابت حدیث رو تا تونستن عمل نکردن، فرمایشات اهل بیت علیهم السلام رو نوشتند و کتاب کردند و
بله.
اما در بین برادران اهل سنت که حدود 100 سال یک فترت ایجاد شده، 100 سال حدیث نوشته نشده، وقت اون مجامع احادیثشون هم حدود 200 سال، بیش از 200 سال بعد، چون اکثر اون منابع معتبرشون در اواخر قرن سوم تدوین شده، خب این فاصله 250 ساله که گذشت از زمان صدور حدیث تا این زمان مشکلات فراوانی به وجود آورد. در این حال معنی حرف بندی نیست که ما بگیم که در مجامع روایی ما حد چه اومده 100% مورد قبول همه علماست، نه، ممکنه که احادیث ضعف هم در بینشون باشه، اون فقیه و کارشناسی که باید بیاد بررسی بکنه ببینه کدام درست و کدام درست نیست، ولی اگه بخوایم نسبتاً حساب بکنیم میبینیم خیلی کمه. اسرائیلیات و روایات موضوعه و جعلیات توی منابع ما بسیار کمه. مطلب بعدی که عرض میکنم که آقای خواهر محترم اگر مشخص میکردن که مرادشون کدوم منبع هست، چه کتابی رو مطالعه کردند و احادیث زید نقیض دیدن، خیلی خوب بود، اما ما توصیه میکنیم که اون منابع دست اول رو مطالعه بکنن، اونی که منبع حساب میشه.
بله.
مثل مثلا فرض کنید که غیبت مرحوم نعمانی که در دوران غیبت صغرا تدوین شد از اصحاب امام عسکری علیه السلام، مثل کمال الدین مرحوم صدوق، اون قهرمان روایت و از علمای بزرگ شیعه، خب ایشون در روی امام زمان علیه السلام کتاب کمال الدین رو تدوین کردن که بسیار کتاب معتبر و خوبی است، یا غیبت مرحوم شیخ طوسی. این منابع را اگه بخوان مطالعه بکنن خواهند دید که به ندرت تعارض و اختلاف و از خودم تناقض بین روایت مشاهده میشه. بله، منابع دست سوم چهارم که هر کس به سلیقه خودش با فهم خودش حدیث رو ترجمه کرده و تو کتاب‌های دست سوم چهارم نوشته شده، گاهی ممکنه که تناقض و تعارضی مشاهده بشه. خلاصه عرض می شد که این یک امر طبیعی است و نگرانی هم نداره، به طور نسبی هم خیلی کمتر از موارد مشابه هست. مثلا شما اگر طریقه پیدایش صحاح سته از منابع معتبر اهل سنت رو مطالعه کنید، خواهید دید که مثلا بعضی از منابع اونها، فرض کنید مثلا بخاری که صحیح بخاری تدوین کرده، خودش گفته من قریب 700 هزار حدیث رو زیر رو کردم تا تونستم 6 هزار حدیث صحیح رو از بینشون انتخاب بکنم.
بله.
تازه باز این هم به نظر خودش صحیحه. دیگران میگن نه خیر، این حدیثی که شما گفتی صحیحه، صحیح نیست. یادم میاد یکی دیگه، شاید مسلم یا دیگران، گفتن که من بیش از 1,000,000 حدیث رو زیر رو کردم تا تونستم این چند هزار حدیث رو،
بله، با این تعدادی بسیار کم
جمع آوری شده.
بله بله.
تازه با دیدم، تأکید میکنم به نظر خودش حدیث صحیحه. خب بعضی از احادیث که در همین منابع هست واقعی نیست، انسان نمیتونه قبول کنه.
بله.
بعضی از احادیث انقدر عرض کنم که هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ سند، حتی با همون متد با همون اسنادی که خودشون، به هر حال این مسئله عادی است، اما به طور نسبی بخوایم حساب بکنیم می‌بینید در مجامع روایی ما این مسئله بسیار کم اتفاق افتاده و بسیار سالم‌تر و ورود اسرائیلیات در منابع ما خیلی کمتره تا در مقایسه با سایر منابع.
بله، بسیار ممنونم استاد. شنونده محترمی هم در خصوص مسئله مهدویت و در رابطه با حضرت ولیعصر نامه‌ای رو ارسال کردن از استان فارس، شهرستان فساوه در نامشون این سوال رو مطرح کردن که چرا ما هسته ولی از ارواحنا فداه رو با نام هسته فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر خطاب میکنیم و کمتر از مادر واقعی و بلافصل ایشون نرجس خاتون استفاده میکنیم؟ آیا دلیل خاصی هست در این خصوص؟
اولا اون چیزی که در منابع روایی و منابع تاریخی ما هست، حضرت حجه سلام الله علیه رو نه به نرجس خاتون نسبت میدیم نه به حضرت زهرا سلام الله علیه ما.
بله.
طبیعی است که عرض کنم رسمم این نیست. فرزند رو به اسم پدرش غالبا نسبت میدن. مگر یک خصوصیتی داشته باشه. مگر خصوصیت ویژه‌ای داشته باشه که بخوام به مادر نسبت بدن یا به دیگری نسبت بدن. این طبیعی است در ادبیات عرب هست و پسر رو به اسم پدر میخونن. حسن ابن فلان مثلا.
بله.
خب امام زمان علیه السلام رو هم به اسم پدرشون میخوانن. گاهی هم میگن فرزند پیغمبر، که هیچ اشکالی نداره چون واقعا این که فرزند پیغمبر هم هست. پس در منابع ما نه به اسم نرجس خاتون وارد شده که بخوان حضرت رو خطاب کنن، نه به اسم حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله.
بلکه به اسم پدرشون هست. حجت ابن الحسن سلام الله علیه ما یا اسامی از این قبیل، چون تو بعضی از روایات داریم که اسم حضرت رو و کنیش رو همزمان نبرید، که بعضی از علما هم حالا از این تحریم فهمید. البته به نظر ما این مال همون زمان غیبت صغرا بوده، الان دیگه تحریمی وجود نداره. اما حالا چون داریم روایاتی که اسم حضرت رو نبرید، ممکنه که با القاب مثل مهدی، مثل حجت، چیزی از این قبیل، ولی با اسم پدرش
بله
خوانده میشه. مثلا بدونم این که خب حالا یه بعضی از مداحان یا بعضی از کسانی که در حال روزه خانی، در حالی میخوان روزه بخونن، حضرت رو به حضرت زهرا منصوب میکنن برای این که مثلا رقت قلبی ایجاد بکنن و روزه بخونن، این رو نمیشه به عنوان یک از خونم که اشکال علمی مطرح کرد که بگیم در بین علمای ما مثلا اینجوریست که امام زمان علیه السلام رو به اسم حضرت زهرا میخونن،
یا احیانا کم توجهی خدای نکرده
یا بخواد نرجس خاتون کم توجهی شده باشه. نه اینجوری نیست. اون فقط داره اینی که بگن که این در جای دیگه هم هست. مثلا در تاریخ ها داریم که فرض فرمود فلان جا 70 نفر از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به شهادت رسوندن. حالا اینا فرزندان فاطمه زهرا نبودن، سن از 4 نسل گاهی بیشتر فاصله دارن به حضرت زهرا، اما برای احترام، برای اینکه اینها انقدر مهم بودن که از ساداتی بودن که نباید به شهادت می‌رسیدن، به حضرت زهرا یا به خود پیامبر منسوب میشن.
بله.
اما ما نداریم در منابع خودمون جایی که مثلا حدیثی نقل شده باشه و حضرت حجت سلام الله علیه رو بنده ندیدم به حضرت زهرا به این اسم معرفی کرده باشه،
مثلا گفته باشن یبن الزهرا به این،
یا گفته باشن که مثلا قال المهدی ابن فاطمه.
بله.
توی متن روایتی ما چنین چیزی داشته باشیم؟ نه، چنین چیزی نداره. بله، بعضی مدعاها که میخوان مصیبت بخونن میگن پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها یا چیزی از این قبیل. بنا وقت این رو دیگه نباید به حساب اون منابع و به حساب امور علمی و پژوهشی گذاشت.
بله.
تو فضای زبان حال و مصیبت از این حرفا هست. نکته بعد این که از کنم که مادر امام زمان علیه السلام خب زن بسیار با شخصیتی است، تو کهشون هم تو نامشون اشاره کردن و اسامی متعددی هم داره، و یک جهتش اینه که امام عسکری علیه السلام برای رد گم کردن و برای اینکه اون جاسوس های خلیفه عباس، خلفای عباسی نتونن حضرت حجه سلام الله علیه رو بهش دست پیدا بکنن، اسم همسرش رو عوض میکرد. هر از گاهی با اونا خیال می‌کردن که امام همسر جدیدی داره. ولی شما می‌بینید مادر امام زمان اسامی متعددی نقش شده.
بله.
ثقیل، سیقل، نرجس، عرض کنم که و اسامی دیگه‌ای. که این اسامی همه یک نفر بودن.
بله.
و همون مادر حضرت حجه سلام الله علیه بوده که همونطور که اشاره کردم زن بسیار با شخصیتی بوده، و اگر کسی امام زمان علیه السلام رو به اسم حضرت زهرا بخواند، نه از باب از کنم بی احترامی و بی توجهی به مادر خودشون هست، نه از باب همون که از کردم که مصیبت بخونه و بگه فرزند زهرا سلام الله علیها مثلا شما به داد ما برس یا از این قبیل، و بعد هم که نسبت دادم حضرت زهرا هرگز اهانت به خود مادر امام زمان محسوب نمیشه.
بله.
که فرمودن که به بقیه این نسبت داده نمیشه. چرا؟ اونجا هم گاهی مصیبت بخوام بخونن میگن امام رضا علیه السلام هم میگن پسر فاطمه. این مرسوم از کردم حتی مثلا کسانی که نسل سوم چهارم امام هم نبودن، اینا به شهادت رسیدن، حکام عباس اینها رو کشتن، تو تاریخ داره که از فرزندان زهرا چنین و چنان شد. 40 نفر فرزندان زهرا رو اینجا مثلا در لای جرز دیوار گذاشتن، تحت عنوان فرزندان زهرا یاد میشه. حالا اگه کسان هم در مصیبت خانی به این عنوان به اسم حضرت زهرا میخونن، نه از باب این که بخوان توهین به مادر خود امام زمان علیه السلام نرجس خاتون کرده باشن، بلکه از باب این که میخوان بگن که حضرت رجا سلام الله علیه فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست.
بله، بسیار ممنون جناب استاد از پاسختون به این سوالات.
سوال حقیقی اینه که آیا مسئله رجعت که ما در دین اسلام داریم و در مذهب شیعه تنها مخصوص ائمه علیهم السلام یا اطلاق این کلمه برای سایر انسان‌های مؤمن و انسان‌های بسیار پلید و بدکاری هم که گفته شده زنده میشن میشه استفاده کرد و بلا اشکاله؟
خب استاد، سوال این برادر محترممون رو هم شنیدیم که در حوزه رجعت بود که آیا فقط اختصاص به معصومین داره یا اینکه در مورد سایر انسان‌ها هم هست؟ تقاضا می‌کنم.
درباره رجعت من چند مطلب کلی رو اول عرض بکنم. نکته اول این که اصل رجعت از مسلمات اعتقاد شیعه و تقریبا از ضروریات مذهب شیعه هست.
بله.
بدیهیات مذهب شیعه هست. آیات قریب 18 تا آیه داریم راجع به رجعت، دلالت بر رجعت داره. قریب 200 روایت فقط مرحوم مجلسی در جلد 52 بهار نقل کرده درباره رجعت. مرحوم شیخ راملی کتاب مستقلی راجع به رجعت نوشتن و کتاب های فراوان دیگه که هست. اصل رجعت درش تردیدی نیست. مفهوم رجعت هم عبارت است از حشر و بازگشت گروه از افراد در زمان ظهور حضرت حجه سلام الله علیه تا به ثواب نصرت امام برسن و از این قبیل مسائل، و یه عده منافقین و افراد برجسته سران نفاق که اونها هم بیان و عذاب دنیاویشون رو بچشن و ببینن که دولت حق مستقر شده. از کنم که پس اصل رجعت متواتر، قطعی و بدون تردیده. ولی خب جزئیاتش نه اینجوری نیست. در روی جزئیاتش رجعت امام حسین علیه السلام تقریبا متواتره. معنن حتما تواتر معنوی رو حتما داره.
بله.
رجعت امیرالمومنین علیه السلام هم همینطور. به لحاظ معنا حتما متواتر هست، روایات بعد تواتر رسیدن. بقیه امامان علیه السلام هم تقریبا متواتره، این نسبت به ائمه علیه السلام. اما روایات فراوانی داریم که می‌فرماید که هر مؤمنی که شهید شده باشه، با مرگ طبیعی از دنیا نرفته باشه، در دوران رجعت برمیگرده. هرچند این روایات دیگه به حد تواتر نرسیده، اما روایات متعدده
در خصوص
شهدا و مؤمنینی که با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن.
بله.
یعنی زندگیشون عمرشون رو در دنیا نکردن، کشته شدن یا تصادف کردن، چیزی از این قبیل. روایت در این زمینه هم متعدد هست، ولی تاکید میکنم به حد تواتر نرسید. از اون طرف خب تو دعاها هم مطلب هست، تو منابع دیگه هم هست. مثلا در اون دعای عهد که از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود هر کس این دعا رو 40 صبح بخونه از یاوران حضرت حجه سلام الله علیه خواهد بود، اگر پیش از ظهور اون حضرت بمیره خداوند اون رو از قبرش بیرون میاره تا در خدمت حضرت باشه. و بعد هم اون فایده های دیگه‌ای که در روایت داره که به ازای هر کلمه خداوند 1000 حسنه بهش کرامت میکنه و 1000 گناه سیئه از اون محو میکنه، تو همین دعا هم ما داریم که در بخش از این دعا داره که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، خدایا اگر بین من و بین حضرت حجه سلام الله علیه اون مرگی که برای همه بنده هات حتمی هست قرار دادی، اون حائل شد، مانع شد بین من و حضرت حجه سلام الله علیه، من از تو تقاضا میکنم که فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، من از قبرم بیرون بیار در حالی که کفن به دوشم هست و شاهرا سیفی، شمشیرم رو کشیدم، اصلا هم آماده هست، مجردا قناتی، نیزم آماده به کارگیری هست، ملبیان دعوت الداعی فی الحاضر و البادی، پاسخگوی اون دعوت کننده که امام زمان علیه السلام باشه که همه رو دعوت میکنه به حرکت، من پاسخگوی اون دعوت باشم و اللهم ارن طلعت الرشید الی آخر. این دعا هم ملازم فرمایید که باز میگه که خدایا من از قبر بیرون بیار،
بله،
آماده پاسخگو باشم به دعوت امام زمان و در رکاب امام زمان علیه السلام برای تحقق دولت حق حضرت تلاش بکنم. بنابراین از این گونه روایات میشه استفاده کرد که بله، غیر ائمه علیهم السلام مؤمنین دیگر هم در دوران رجعت اینها رجعت خواهند داشت. البته جزئیات این مسئله خب نیاز به بحث بیشتر داره که ما در یکی از برنامه های گذشته خدمت دوستان عرض کردیم، کتاب های مستقلی در این باره نوشته شده. اون کتاب مرحوم شیخ خور عاملی کتاب بسیار معتبر و خوبی هست، کتاب مستقلی هست. مرحوم علامه مجلسی هم گفتیم که در جلد 52 بهار روایات اونجا جمع آوری کرده و آیات و روایاتش اونجا ذکر کرده و کتاب های مستقلی بیام نوشته شده.
بله استاد، بفرمایید که اختصاص به همین زمان ایام ظهور هست ولی عصر در رجعت فقط اختصاص به همین دوره هستش؟
نه، بعد از ظهوره. بله. اختصاص بعد از ظهور داره.
بله بله، بسیار ممنون.
مثلا فقط... رجعت امام حسین علیه السلام همزمان با رجعت امام حسین علیه السلام، امام زمان علیه السلام به شهادت میرسند، یعنی امام حسین در واقع میان و برای تشهیز امام زمان علیه السلام، یعنی ادامه داره، تموم نمیشه که بگیم فقط همون همزمان باشه.
بله در واقع پس بعد از ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا این رجعت ادامه داره و در به اصطلاح دوره سایر ائمه هم امکان رجعت وجود داره.
مقارن ظهور حضرت حجه سلام الله علیه این مسئله اتفاق میفته و ادامه داره.
بله استاد، عذر میخوام، مسئله رجعت در قرآن هم مطرح شده؟
بله، به دو صورت حداقل مطرح شده.
بله،
یکی این که قرآن رجعت عده از افراد در همین دنیا گزارش میکنه، رجعت اون 70 نفر بنی اسرائیل که از دنیا رفته بودن.
بله.
رجعت عزیر یا ارمیای پیامبر که بعد از 100 سال دوباره به دنیا برگشت. از این گونه رجعت ها رو خود قرآن گزارش میکنه که بعد از مرگشون بعد از مدت ها مردن دوباره به دنیا برگشتن و در دنیا زندگی کردن. نوع دوم آیاتی که جز با رجعت نمیشه فهمید، مثلا یا ما نحشر من کل امتن فوجن، روزی که از هر امتی یک فوج زنده میشن، این قطعا قیامت نیست.
بله.
چون اونجا داره که همه محشور میشن، هیچ کس باقی گذاشته نمیشه.
استاد امت هم منظور امتهای انسانی هستش دیگه،
حالا قاعدتا انسان غیر انسان.
بله.
پس این آیاتی که میفرماید روزی که گروه های خاصی محشور میشن، این حشر کلی قیامت نیست. در حشر کلی قیامت همه محشور میشن، اولین و آخرین یک جا محشور میشن.
بله.
اون یوم الجمعه. این گونه آیات که باز در قرآن هست، اینها هم دلیل بر رجعت هست. پس دو دسته آیه وجود داره، یک دسته اون دسته هایی که رجعت پیامبران و امتهای گذشته رو گزارش کرده
و در واقع اتفاق هم افتاده،
اتفاق افتاده.
بله.
و در واقع وقوعش رو بیان کرده. دسته دوم آیاتی که جز با رجعت نمیشه معنا کرد، مثلا همین آیه که من خوندم که میفرماید که روزی که از هر قومی گروه خاصی محشور میشن، همه محشور نمیشن، این قیامت نیست.
بله،
قبل از
رجعت
قیامت
هست.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ مبسوطتون به این برادر محترممون. همچنان با شما همراه خواهیم بود با ادامه برنامه.
آیا آقا امام زمان فرزند دارن ندارن؟
خب استاد، سوال این برادر محترم رو شنیدیم که در خصوص حضرت ولی از ارواح نافدا و اینکه آیا فرزندی دارند یا نبود مطرح شده بود. تقاضا میکنم.
در این باره 3 قول هست. یعنی در واقع قبل از اینکه این بحث مطرح بشه یک سوال دیگه مطرح میشه، اون که آیا امام زمان علیه السلام ازدواج کردن یا نکردن.
بله.
که فرزند داشتن فرع بر اینی که حضرت ازدواج کرده باشن. به همین دلیل 3 قول وجود داره. یک قول اینه که حضرت ازدواج نکردن، بنابراین دیگه معنی نداره که سوال کنیم که فرزند دارن یا ندارن. قول دومی که ازدواج کردن ولی فرزند ندارن با دلایلی که خب وجود داره که گفتن. و قول سوم اینه که نه، امام علیه السلام در بعضی از برهه‌ها ازدواج میکنن و فرزندانی هم دارن و فرزندان حضرت هم انسان‌های شایسته هستن، مثلا نمی‌دونن که فرزند امام زمان هستن، خودشون هم خبر ندارن که قضیه چی هست. این سه تا قول وجود داره در بین علما و هر سه قول هم برای خودشون طرفدارانی دارن. اونایی که میگن که حضرت ازدواج نکردن با توجه به این ازدواجش از مؤکدترین سنت‌های نبوی هست و پیامبر فرمود که ان نکاح سنتی و من لقد ان سنتی فلیس منی، ازدواج سنت من هست و هر کس که از سنت من روگردان باشد از من نیست. اگه مشکلی نباشه خب امام زمان علیه السلام بهترین اجرا کننده سنت جدشون هستن و سزاوارترین کسی هستن که به این سنت الهی ازدواج عمل بکنن. بنابراین امام حتما ازدواج میکردن، منتها اگر مصلحت مهمتری وجود داشته باشه، اون هم مصلحت غیبت حضرت که اونا مدعیان که اینجا وجود داره، حضرتی بخواد ازدواج بکنن دیگه غیبتشون لو میره، به اصطلاح مشخص میشه، چون به هر اون خانم میفهمه که همسرش کیه، پدرش کیه، مادرش کیه، چرا پیر نمیشه، از کجا اومده.
بله،
منتها نکته که قبل از این وجود داشت که ما اونو بحث نکردیم اینه که اصلا ما باید به این سوال جواب بدیم که این که میگیم امام زمان علیه السلام غایبن یعنی چه، نوع غیبت حضرت به چه شکلی است، شخص حضرت پنهانه یا عنوانش پنهانه. اگه شخصش پنهان باشه، طوری که مثلا تو هر مجلسی که باشه هیچ کس او رو نمیبینه، حضرت در موسم حج هست، او مردم رو میبینه، به دعاهاشون آمین میگه، چون که در بعضی از نقل‌ها داریم، اما هیچ کس او رو نمیبینه.
اصلا یعنی بدنشون دیده نمیشه به این
شخصش.
بله.
وجودشون نامرئی است به اصطلاح.
بله.
خب اینجوری باشه دیگه اصلا این سوال مطرح نمیشه که حضرت ازدواج کردن یا نکردن، که حالا تازه نوبت برسه ببین که فرزند دارن یا ندارن.
بله.
خب بعضی نظرشون همین هست، اینا که بعضی از نقل‌ها هم این مطلب رو ثابت میکنه که در روایت داره که او مردم رو میبیند ولی مردم او رو نمیبینند. اگه این طرح باشه اصلا دیگه نوبت به سوالهای بعدی نمیرسه که ما بگیم حالا ازدواج کرده نکرده چیزی از این. اما اگه نه، شخص حضرت پنهان نباشه، که ما همین نظر دوم رو قبول داریم، ما معتقدیم که دستشم در اکثر موارد شخص حضرت پنهان نیست، مگر جایی که اقتضا بکنه به خاطر مصالحی که حضرت بخوان شخصشون رو هم خودشون تصرف کنن و پنهان بکنن، بحث دیگه است. اما علل اصول اینجوری نیست، چون معجزه استثناء هست و پنهان شدن یک وجود مادی جسم این معجزه ایه اگه بخواد نامرئی بشه.
بله.
خارق عادت هست، خارق عادت یه امر دائمی نیست، یک استثناء است. در موارد استثنایی بله حضرت میتونه این کار رو بکنن و میکنن، اما علل اصول اینجوری نیست، چنانکه نقل های فراوانی هم که در مجموع وجود داره این مطلب رو ثابت میکنه که حضرت در بین مردم هست، مردم دستگیری میکنن، در موسم حج شخص حضرت حضور دارن و همراه حاجی اونجا اعمال حج رو انجام میدن، به دعای مؤمنین آمین میگن الی آخر. اون دست از نقل هایم داره که وقتی که امام ظهور میکنن خیلی ها میگن که این آقا رو ما بارها خدمتشون رسیدیم، در فلان سفر خدمتشون بودیم، در فلان جا مشکل ما رو حل کرد، الی آخر، فلان سوال ما رو جواب داد. و در اون نقل هایم داریم که کیفیت غیبت امام زمان علیه السلام مثل غیبت حضرت یوسفه. خب حضرت یوسف در جمع مردم بود، همه می دیدنش، عزیز مصر بود، حتی برادراش اومدن پیشش، باش صحبت کردن، باش هم غذا شدن، خیلی سوال جواب ها شد، همه مردم می دیدنش، اما نمی دونستن این شخصی که باش صحبت کنن پیغمبر خدا و یوسف صدیقه، چنانکه برادران نمی دونستن.
بله.
وقتی هم که گفت که میدونید چه کار کردید با یوسف و برادرش موقعی که شما جاهل بودید، گفتن که تو یوسفی؟ یعنی در واقع اونجا مشخص شد که اون غایب همینه.
بله.
فقط تطبیق درست شد، ولی کسی از غیب نیامد که بگم خب یوسف غایب بود حالا ظاهر شد. اگه این طرح پذیرفته بشه که ما همین طرح رو قبول داریم، اون وقت حالا نوبت به اون سوالا میرسه، حالا اگر با این فرض اون کسانی که میگن که امام علیه السلام ازدواج نکرده، عمده دلیلشون اینه که ازدواج با اصل فلسفه غیبت حضرت منافات داره و چون اصل اون غیبته باید غیبت محفوظ بمونه، امام اون چی که لازم باشه از مستحبات، ترک مستحبات یا انجام مکروهات و مباحات انجام میده تا اون فلسفه اصلی باقی بمونه، که اون وقت همه اینها برای حضرت واجب میشه دیگه، اصل غیبت واجب هست، ترک یک مستحب هم میشه واجب.
بله.
میشه راجع. دسته دوم که میان نخیر، هیچ اشکالی نداره که امام ازدواج بکنن و هیچ منافاتی هم بین ازدواج و عرض کنم که حفظ غیبت نیست. امام با خانمی ازدواج میکنه که شایستگی و صلاحیت همسر امام بودن رو داشته باشه. هیچ اشکال هم نداره که امام رو بشناسه. میدونی که همسرش امام زمانه. ولی به مقامی رسیده که دیگه تحمل این بار سنگین رو داره.
بله.
و ظرفیت قبول این مسئولیت بسیار عظیم رو داره. چنان که عده از مردها در محضر حضرت در خدمت حضرت هستند. در بعضی از نقل‌ها داریم که در هر دوره یا در برخی از ادوار گاهی تا 30 نفر و گاهی بیشتر در محضر حضرت هستند. ولی هیچ کدام هیچ کس متوجه نمیشه که این چه کاره بود، کی بود. در بین مردم هم زندگی میکنن و کسی هم اصلا خبر نداره. در بین خانم هم میتونن چنین انسانهایی باشند. یک راه، راه دومی که نه، با همین زنهای معمولی حضرت ازدواج میکنن، ولی اینکه اون بحث کفوت هم اصلا هیچ وجود نداشته باشه. ازدواج میکنن ولی اون جاهایی که موضوع بخواد به خطر بیفته، اون خانم شک کنه که این آقا کی هست و اینها، حضرت تصرف میکنن و با تصرف مشکل حل میشه.
و تصرف ولایی که در روی حضرت دارن.
بله، ذهنشون مصرف میکنن. یا راهای دیگه، راهای فرار زیاد هست.
بله.
جدا میشن یا راهای دیگه که حالا وجود داره از اون طریق مشکل حل میکنه.
بله.
بنابراین با این پاسخی که دادن، احتمال ازدواج حضرت حداقل در برخی از برهه‌های زمان منتفی نیست. اگر ازدواج رو بپذیریم، خب وقت نوبت می‌رسه که خب وقتی حضرت ازدواج می‌کنن فرزند هم دارن یا ندارن. اون کسانی گفتن حضرت فرزند داره به دو دسته دلیل استناد کردن. یک دسته این که خب هر انسان سالم و هر انسان از کنم که بی عیب و نقصی بخواد ازدواج بکنه فرزنددار میشه. حالا یه خانم مثلا فرزنددار نمیشد، خانم دیگه که فرزنددار میشه، فرض اینه که بیش از 1100 سال گذشته، خب این خانم های متعددی حضرت باشن ازدواج کرده باشن در طول این زمان، به هر حال بعضی از اینها میتونن فرزنددار بشن. بچی نداره که حضرت فرزنددار نشن، مگر اینکه باز قائل به معجزه بشیم یا قائل مثلا به جلوگیری بشیم که اون هم بدون اجازه زن آزاد امکانش نیست، اون باید مشکلات شرعی هم باز از اون طریق پیش میاد.
بله.
این یک دسته از دلایلشون. دلایل دوم اون نقل هایی که، روایاتی که و زیارت نامه هایی که در اونجا به ذریه حضرت، به ولد، به فرزند حضرت اشاره شده. سلام بر تو و فرزندت، سلام بر تو و ذریه‌ات. اینا از این نقل ها استفاده کردن که پس امام زمان علیه السلام فرزندانی دارد که در این نقل ها اومده. البته دوستان همینجا توجه داشته باشن که اون نقل ها در بعضی از نقل ها فرزند نداره و ائمه داره، ائمه قبلی با سلام بر تو و سایر ائمه علیهم السلام، به جای اولاد ائمه داره. و عرض کنم که ذریه هم اعم از فرزنده. ضمن این که پاسخ دیگه هم که میشه داد اینه که ممکنه که این فرزندان بعد از ظهور باشن، فرزندانی که بعد از ظهور شما خواهید داشت مثلا.
بله.
این مجموعه اقوال بود. به نظر ما اون چی که نزدیک تر میاد، که حالا یعنی در واقع کم اشکال تر میاد، همون امکان ازدواج حضرت در برخی از برهه ها. البته من این بحث هم مطرح نکردم که اون نقل های جزیره خضرا هم حکایت از فرزندان حضرت و نوه های حضرت و تا اون جزایر خضرا که نقل هایی که مرحوم مجلسی در بهار آورد که البته اونا روایت نیست. یه آدم عادی در سفر دریایی مشکلی براش پیش اومده، سر از جزایری در آورد و صحنه‌ای دید و بعد اومد گزارش کرد. یه آدم عادی است. حرف معصوم نیست.
در واقع یه خبر واحد محسوب میشه.
نه، خبر واحد هم محسوب نمیشه.
بله.
خبر واحد باید از معصوم نقل شده باشه.
بله، این در واقع راویش هم یک فرد معمولی است همونطور که اشاره کردید.
هم راوی معمولیه، هم اصل متن.
بله.
خبر حدیث نیست.
بله.
یه خبر انسان عادی است که هر اتفاقی میتونه براش افتاده باشه. میتونه خواب دیده باشه، میتونه اشتباه کرده باشه، میتونه براش تصور پیش اومده باشه و ده ها احتمال دیگه. اصل اون اخبار روایت نیست.
بله،
کسی اشتباه نکنه.
بله.
در اون نقل ها هم بله، حکایت از فرزندان امام زمان و نوه های امام زمان و حکومتشون در همون جزایر و بحثای از این قبیل اونجا وجود داره. در مجموع به نظر ما، ضمنی که ما احتمال همسر داشتن حضرت رو خیلی قوی میبینیم، ولی فرزند داشتنش رو خیلی ضعیف می‌بینیم. نظری که ما انتخاب می‌کنیم همینه که احتمال همسر داشتن حضرت در برخی از برهه‌ها خیلی قوی هست، ولی احتمال فرزند داشتن حضرت خیلی ضعیف.
بله. خیلی ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که در این برنامه هم با ما تا پایان همراهی کردید. امیدوارم که انشالله در برنامه های آتی هم توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.